بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. ایام بسیار مبارکی از میلاد مسعود امام حسین سلام الله علیه و قمر بنی هاشم و امام سجاد صلوات الله و سلام علیه اجمعین و در آستانه میلاد فرخنده حضرت مهدی سلام الله علیه هم قرار داریم. امیدواریم در سایه برکات این بزرگواران خدا به جامعه اسلامی مخصوصا محبان اهل بیت انشاءالله ایدی بدهد و ایدی اونها پیروزی بر دشمنان، امنیت و آرامش، عمل به احکام اسلام و در هم شکسته شدن توطئه‌های دشمنان و توفیق بیشتر برای اینکه بتونیم خدمت به ساحت مقدس اهل بیت بکنیم ان شاء الله باشه. مسئله 17 از مسائل مقادیر دیات موضوع بحث ما بود. در مسئله 17 سخن از معیار شناخت موضوع در حال شک بود. اگر اختلافی بشود در میان جانی و ارباب دم که آیا این دیه‌ای که می‌پردازند جامع صفات هست یا نیست، بعضی جاها مشروط هست به این که حامل باشه، در همه جا باید سالم باشه، بعضی جاها سن معینی لازم است، اگر اختلاف در حامل و غیر حامل، سالم و غیر سالم، سن بالا و پایین، اگر اختلاف بشود به چی رجوع کنیم، به که رجوع کنیم؟ گفتن به اهل خبره باید رجوع کرد. هر چه اهل خبره قضاوت کنه قول قول اهل خبره است. کلامی از مفتاح الکرامه در این زمینه نقل کردیم، یک کلام هم از محقق اردبیلی و صاحب جواهر نقل کنم در باره این که اگر به اهل خبره مراجعه کردیم آیا عدالت شرطه یا وساقت کافی است، همچنین آیا تعدد شرط یا واحد کافی است. مرحوم محقق اردبیلی در مجموع البرهان جلد 14 صفحه 317 جلد 14 صفحه 317 می فرماید و یمکن و اشتراط و تعدد و یمکن و اشتراط و تعدد، یعنی دو نفر اهل خبره بگن و العداله ظاهره. این جمله یعنی چه؟ و العداله ظاهره، یعنی اشتراط عدالت ظاهره است، عبارت نامعنوسه ولی ظاهرش اینه، تعدد قائل بشیم عدالت هم بگیم. والعدالت و ظاهرتن خیلی نباید باشه، باید بگن والعدالت و ظاهریه. اگر این معنا رو بخوان بگن، بگن عدالت ظاهری، باید بگن ممکن اشتراط و تعدد والعدالت ظاهریه والعدالت و ظاهرتن. علا کل حال عبارت نامعنوس، مهم این است که از ذیل کلامش استفاده می شود واحد کافیه. با دیگن ظاهرن نه ظاهرتن، ظاهرن باید بگن. به هر حال زیر عبارت ظاهرش این است واحد کافیه، وساقت هم کافیه، یعنی یمکنوی که در صدر کلام است در زیر کلام از این یمکنو برگشتند. عبارت صاحب جواهرم که در جلد 43 صفحه 22 این است که ول اولا اعتبار و تعدد ول اداله، ول اولا اعتبار و تعدد ول اداله. معلوم میشه ایشون قاطع نیست، مستحب میدانه، چون اولا جایی میگویند که استحباب باشد، پس در اهل خبره تعدد مستحب واجب نیست، عدالت هم مستحب واجب نیست، اعتیاده. بریم سراغ دلیل. روز چهارشنبه این جمله را عرض کردم، گفتم این مسئله رو بازتر عنوان کنی، منحصر به باردار بودن و نبودن نباشه و منحصر به این باب دیات هم نباشه. ما در فقه به مسائلی برخورد میکنیم که در اونجا تشخیص و موضوعش برای همه میسر نیست و تشخیص موضوع باید گروه خاصی بدن. آیا در اینجا میتوان به اهل خبره مراجعه کرد یا نه؟ در مسئله ما نحنفی که بحث دیاته، ما یه روایت خاصی نداریم، لیس هنا نسون خاص به نسبت الا تشخیص الموضوع، معرفت الموضوع. از کجا مطلب درست کنیم؟ از یه دلیل عام. در تمام مواردی که موضوعات برای عموم مردم معلوم نیست و احتیاج به اهل خبره دارد، دلیل عام این است که در همه این جاها عقلا مراجعه به اهل خبره می کنند، چه در گذشته چه امروز. میگن فلان مسئله کارشناس میخواد، کارشناس هم اگر ثقه باشد قولش قبوله، معمولا تعددم قائل نیستن، عدالتم قائل نیستن، اما وساقت قائل هستن. این بنای عقلا همیشه بوده، امروز هم هست، در زمان شارع مقدس هم بوده، امضا شده. عدالت میدونم، وساقت اونا این است که در کارشناسیش آدم درستی باشه، اما تو خونش شراب میخوره یا نه کاری اون ندارن. طبیب وقتی میاد تصدیق میکند این شخص عضوش ناقص شده، نقصانش 50%، 40% است، 10% است، آدم درست و راستگوی در این کار، تشخیصش خوبه، راستم میگه. اما دروغم میگن در کارهای دیگرش، گاهی مال مردمم میخوره، وجود شریعش هم نمیده، کار اونا ندارن. میگن در این مسئله که مورد نیاز است آدم ثقه باشه. این بنای عقلا همیشه بوده، امروز هم از شارع مقدس هم منع نکرده. هر سیره ای که زمان شاره باشد و نهی از آن نشده باشد، اون سیره حجت. مخصوصا در عصر زمان ما که موضوعات پیچیده تر شده، و علوم متشعب و متکثر شده است و ما اگر مسئله مراجعه به اهل خبره را حجت ندانیم زندگی مختل می شود. یه تصادف کوچک در خیابان واقع می شود، مقصر کیست؟ باید کارشناس بیاد تا بریم مراحل بالا و بالا و بالاتر، آیا این جنس معیوبه یا نه، آیا این نمیدونم معمار مقصر در این ساختمان بوده یا نه، آیا این راننده در این تصادفش مقصر بوده یا نه، آیا در بیمار آیا این طبیب مقصر بوده یا نه، و هاکذا و هاکذا. آیا این شخص در معاملش مقبول شده یا مقبول نشده؟ همه اینا کارشناس میخواد. علومم زیاد، رشته‌های تخصصی هم فراوان، موضوعات هم از هر زمانی پیچیده تر. اگر ما قول اهل خبره رو در تشخیص موضوعات حجت ندانیم، به بنبست کشیده می شود. کل زندگی ما امروز به بنبست کشیده می شود. فعلا هازا این سیره عقلائیه برای ما حجت. در باب احکامم ما به اهل خبره مراجعه می کنیم. این در موضوعات بود. در باب احکام مسئله جواز تقلید، لابد می دانید مهمترین دلیل برای حجیت قول مجتهد برای مقلد همین بنای عقلاست. روایت داریم، آیه داریم، ولی تقریبا همه میگن مهمترین دلیل بنا عقلاست. اون آیات و روایات هم امضای بنای عقلاست. خیلی ها استدلال میکنن در باب تقلید با آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون در دو سوره قرآن آمده، یکی سوره نحل است آیه 43، دیگری هم انبیاء است آیه 7، ظاهرا 7. نحل 43، انبیاء 7. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اینا برای حجیت قول مجتهد، برای مقلد. اهل الذکر هم میگن اهل العلمه. عرض بنده این است که این آیه برای حجیت قول اهل خبره هم در موضوعات هم خوبه. فسألوا اهل الذکر ندارد در احکام فقط، اهل علم در احکام به اهل علم مراجعه کنید، در موضوعات به اهل علم مراجعه کنید، فرق نمی کنه. این کنتم لا تعلمون فسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلمون. بله در روایات میگن تفسیر شده اهل الذکر اهل البیت هستن. در رسائل و کفایه این بحث بود در اونجا و در درسای خارج هم مرتب متعرض می شدیم در اصول، ولی جواب دادیم که اینها بیان مصداق اتم و اکمله، نه بیان انحصار. حدیث داریم هر کجا الذین آمنوا در قرآن وارد شده، مراد علی ابن ابی طالب است، چون مصداق اتمه. علیون امیرها، امیرها، امیر اون آیه است، مصداق اتمه. تفسیرهایی که در احادیث وارد شده، این نکته رو در باب تفسیر داشته باشید و غفلت ازش نکنید. تفسیرات روایی معمولا بیان مصداق روشنه، نه انحصار. اگر انحصار تفسیر کنید به اشتباه خواهید افتاد. فعلهازا اهل ذکر عامه، مورد آیم علمای یهود بودند و صفات پیغمبر که در کتاباشون بود، نه مورد مخصص است، نه روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده و به اهل بیت تفسیر شده است مخصص می شود. فعلهازا اون بنای عقلا به وسیله این آیه شریفه سوره نحل و سوره انبیا امضا شده. عدم المنع کافیه در سیره، اگر امضا بشود دیگه بهتر. حالا برسیم ببینیم، حالا برسیم. سیره عقلا هم در احکام هم در موضوعات، احکامی که نمیدونن از اهل علم سوال میکنن، موضوعات که نمیدونن از اهل علم، اما تعدد و عدالت رو میرسیم. پس تا به اینجا ثابت شد که در باب احکام و موضوعات هر کجا نمیدانستیم باید به اهل خبره و اهل اطلاع مراجعه کنیم و در این نباید تردید کرد. باقی میماند اشتراط تعدد و اشتراط عدالت. آیا در سیره عقلا عدالت معتبره؟ یعنی این طبیبی که کارشناس این بیماری هست باید آدمی بوده باشد، مال حرامم نخوره، شرابم نخوره، قمارم نزنه، کاری به این مسائل ندارن. در فن خودش ثقه و آگاه باشد کافیه. افسری که میاد مقصر رو در تصادف تشخیص میدهد، کارشناسی که میاد خانه رو قیمت میکنه من مشتری مقبول شدم یا نه، کار نداریم که این شراب هم میخوره یا نمیخوره، گناه هم میکنه یا نمیکنه، در این برنامهش باید آدم ثقه‌ای باشد. تعدد نه، تعدد هم شرط نمیدانم. تعهد هم وثاقت دیگه، تعهد یعنی وثاقت، نه منش عدالته. این که میگن کارکنان دولت در حکومت اسلامی باید متخصص و متعهد باشن، تخصص یعنی اهل خبره بودن، تعهد یعنی وثاقت، یعنی آدمیست که پایبند به صداقت، دروغ نمیده، متعرض از کذب نامه در اینجا، این تعهد همینه. و الا نماز شب بخوند و زیارت عاشورا و اینها، یا قمار نکند، کاری به اینها ندارم. بسیار خوب، فعلا هازا اگر ما بخواهیم به اون وسعتی که در بنای عقلا هست بگیریم، تعدد منتفی می شود، عدالت هم منتفی می شود، کلام صاحب جواهر می شود الاولا التعدد و العداله، و الا واحد ثقه کافیه. جالب این است، دقت کنید اینجا رو، که در باب روات احادیث، راوی حدیث که مربوط به احکام دین مردمه، در اونجا وثاقت آقایون کافی می دانند، میگن راوی حدیث ثقه باشه کافیه، در حالی که حدیث پایه حکم و دین و اینها رو تشکیل میده. در موضوعات چرا هم ما میتوانیم عدالت رو معتبر بدانیم؟ ان قلت، پس شما درباره مجتهدم بگید عدالت شرط نیست، مرجع تقلید، بگید شرط نیست. اتفاقا اگر نگاه کنید مباحث اشتراط تقلید رو، وقتی رسیدن به اشتراط عدالت، بعضی ها گفتن احتیاط این است که عادل باشه، سقه باش کافیه. منتهای اجماعی در مرجع تقلید شاید داشته باشیم، بالخصوص مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد یه جمله داره که اون جمله مهم است در همین مستمسکش در بحث مرجعیت و عدالت. ایشون میگه ما باید یه چیزی بالاتر از عدالت هم در مرجعیت قائل بشیم، برای اینکه مرجعیت فتوا در عصر و زمان ما آمیخته با زعامت جامعه اسلامی شده و کسی که به عنوان زعیم و رئیس جامعه اسلامی شناخته می شود باید یه حد بالایی از عدالت داشته باشد که او را در مقابل انحرافات و مصالح جامعه اسلامی حفظ کند. این خب یه لوازم مسئله است. اهل خبره که در موضوعات هستن که دیگه رئیس جامعه اسلامی نیستن، بنابراین عدالت در مرجع یا با اجماع باید ثابت کنیم یا به واسطه اون عناوین ثانویه و لوازمش، و الا یه روایت در اونجا به خود پیدا کنید، روایت ادعا نکردن. به هر حال مرجع تقلید یا حال هوای خاصی به خودش دارد، در اونجا ممکن است عدالت رو شرط بدانیم، اما در اهل خبره همه جا نه، ولی زاد در روایت شرط نمی دانیم. و در کتب رجال این رو هم دقت کنید، در کتب رجال هم وقتی میخواهیم ثقه بودن یک راوی رو ثابت کنیم، به قول یه نفر از علمای رجال قناعت میکنیم، تعدد در اونجا شرط نمیدانیم. پس در علم رجال، در خود روات، در موضوعات مختلف، در این جاها وحدت و همچنین وساقت کافیه. بنابراین در ما نحنفی هم که باب دیاته بگیم وحدت و وساقت کافیه، مسئله مرجعیت اون یه استثنای مثلا انقلت. این انقلت دوم را هم دقت کنید، مسئله جامع بشود برای تمام ابوابی که احتیاج داریم به موضوعات. انقلت که آیا ادله شهادت ناهی و مانع و رادع نیست؟ ادله شهادت میگه تعدد فستش دو شهیده من رجال کن، دو شاهد، و زوی عدلم میگه قرآن عادل باشه. و لذا در باب شهادت و قضاوت واحد کافی نیست قطعا، بل اجماع. شاید اجماع همه علماء اسلام هم باشه، هم از سنی و شیعه. و وساقت هم کافی نیست در باب شاهد، عادل باید باشه. ولذا اگر نگاه کنید کتاب شهاده وسائل رو، ابوابی هست که آیا فلان عمل منافات با عدالت داره، فلان عمل منافات به عدالت داره، یه تعدادی از گناهان کبیره و صغیره احتمالاً در اونجا ذکر میکنند و معلوم میشه عدالت در شاهد شرط و تعدد، آیا اون ادله مانع و رادع نمی شود؟ قلنا نعم نعم، مانع و رادع می شود، اما در کجا؟ فی دائره القضا، در باب قاضی و قضا. قاضی اگر می خواهد قضاوت کنه دو شاهد عادل باد باشه، اما اگر اهل خبره رو می خواهد دعوت بکنه برای چیزی، شناخت موضوع نه. قاضی مال اختلافه، ما اختلاف با هم نداریم، میگیم آقای معمار بگو ببینیم این چند میارزه میخوام بخریم بفروشیم، یا میخواییم یه ارث رو تقسیم کنیم، این اجناسی که باقی مونده، طلایی هست، لباسی هست، کتابی هست مونده، میخواییم بین این ورثه تقسیم کنیم، دعوام با هم نداریم، میگیم هرچی کارشناس قیمت کرد تقسیم میکنیم برمیداریم، تو اون 10,000 تومن، من در این 10,000 تومن. قضاوت مال مخاصمه است، مال دعواست. قاضی نیست، نه، قضاوت در احکامه، اون قضاوت، این نمیگن قضاوت، قاضی این کارشناسیه، این اهل خبره است. قضاوت معنیش اینه دو ماشین تصادف کرده، اجازه، یه ماشین، دو تا ماشین با هم تصادف کردن، اولی میگه من ایستاده بودم این به من زد، دومی میگه عکسشه، من ایستاده بودم این به من زد، اجازه بدید. دعوا در این است کی از این دو نفر ایستاده بوده، کی در حال حرکت بوده. اما یه وقتی نه، صحنه تصادف همینی که میبینی، هر دو هم در حال حرکت بودن، آیا این انحراف به چپ، اون انحراف به راست، این نمیدونم برخلاف مقررات، اون برخلاف مقررات، در تشخیص این که چه کدام مقصرن، بحث صحنه تصادف توش دعوا نیست. اگر دعوا بشه میدن پیش قاضی، اگر در صحنه تصادف دعواش میدن پیش قاضی، اما صحنه تصادف معلومه کی مقصره، معلوم نیست، این کارشناس میخواد. خب بگذارم، اجازه بدید، قانون اینه، اگر دعوا باشد قاضی شرع، اگر در تشخیص موضوع شک اهل خبره، قانونش اینه. یه وقتی من با دیگری دعوا دارم که آیا این خانه 10,000 تومن خریدم یا 20,000 تومن، این باید بیدم پیش قاضی. اما یه وقت 10,000 تومن قبول داریم، این خانه 10,000 تومن، خانه همینه، 10,000 تومن هم همینه، اما مقبول شدم یا نشدم، این کارشناس میخواد، این دیگه قاضی نمیخواد. پیش قاضی هم برید، قاضی صدا میزن کارشناس بیاد، اهل خبره بیاد. اهل خبره ما تشخیص موضوعات هست، اونجایی که دعوا نباشه، یعنی دعوای در واقعیت خارجیه نیست، اما این واقعیت چه ارزشی داره، اون دعوا هستنش، اون کارشناس. پس ما در باب قضا و مخاصمات عدالت و تعدد رو در شاهد شرط، ولی در کارشناسی و اهل خبره، حتی قاضی هم صدا میزند اهل خبره و اینا دوتا با هم دعوا دارن، بگو ببینم این چقدر ارزش داره، اونم اهل خبره که میاد دیگه، دوتا لازم نیست باشن، عادل هم لازم نیست باشن. فعلا هازا مانعیت و رادعیتی در ادله شهادت نسبت به بنای عقلا در باب خبرویت مانع اراده ای پیدا نشود. ما در بحث قضا ضوابط خودش عمل میکنیم، تعدد عدالت در مخاصمات و دعاوی و اما در مسائل کارشناسی خب رویت واحدم کافیه، وساقت هم کافی. عدالت شاید نمیدونن، شاید موضوع خیلی مهم باشه، میگن موضوعات مهمه، شاید موضوع خیلی مهم باشه یه کارشناس قناعت نکنن، دو تا هم گاهی قناعت نمیکنن. موضوع یه موضوع مهمی است به این دو مملکت، دعواست، چندین کارشناس دعوت میکنن، شکی نیست اگر موضوعات اهمیتش بره بالاتر اقلا به دو تا هم قناعت شاید نکنن، چندین کارشناس رو در مسائل بسیار مهم دعوت میکنن، اونا بحثی درش نیست. خب تا به اینجا معلوم شد که نه عدالت در اهل خبره شرط است نه وساقت، چون دلیلی نداریم. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هم نه تعدد شرط میکنن نه عدالت رو. اینو فراموش کردم عرض کنم، یه سلسله روایات هم داری که امام می فرمود بنشین در مجلس مدینه بین مردم فتوا بده. این هم رجوع به اهل خبره است دیگه. بنشین در مسجد مدینه برای مردم فتوا بده. به بعضی از اصحابشون می فرمودن، امام به بعضی از اصحابشون می... این در احکام البته، ولی بازم رجوع جاهل است به اهل خبره، آمیز به اهل خبره. یه سلسله این قبیل روایاتی هم داریم که اینا نص در وحدته. اونایی که من گفتم بعضی اطلاقات فسألوا اهل الذکر اطلاقه، فسألوا اهل الذکر اطلاق داره، یکی دو تا سه نداره. اما احب و انتجلس تو یه نفر تو مسجد مدینه فتوا بدی، خب یه نفر دیگه، این صریحه. بعضها ظاهرون فی الوحده به حسب الاطلاق و بعض الروایات صریحون فی الوحده که رو واحد امام فکیه کرده است. بنابراین این مسئله حلشون میمانه ذیل مسئله. ذیل مسئله این بود که اگر معیوب بشه این دیهی که میخواد بپردازه، گوسفنده شطور معیوب بشه، بیمار بشه، باردار بود و زحم کنه، گفتن دو حالت داره. اگر قبل از تحویل دادن این حالات واقع بشود باید تدارک بشود، اگر بعد از تحویل دادن باشد تدارک لازم نیست. دلیل این مسئله هم خیلی واضحه، اشتغال ذمه من تا اون زمانی است که تحویل بدم. وقتی تحویل دادم هر عیبی پیدا میکنه به خود او مربوطه. حتی خیار حیوانی هم که تا سه روز در بیع شرای حیوانات هست اینجا نیست، خیاری نداره، سالم تحویل دادم. حالا چی شد؟ انسان سکته میکنه، حیوانات هم گاهی سکته میکنن. سالم بود، مرد. بعد از تحویل دیگه اون جانی زمانی نداره، سه روز هم لازم نیست. قیاس هم نمیتونیم بکنیم بر باب بیع حیوان. قبل از تحویل باشه آماده کرده میبرد به سوی محضر قاضی، در حضور قاضی تحویل بده، تو را یه حادثه پیدا میشه زامنه، خودی زامنه، باید تبدیل کند، استدراک کند. اشتغال ذمه است، یقینی براعت باید یقینا حاصل بشه، با این براعت حاصل نمیشود. هازا تمام الکلام در مسئله 17، بریم سراغ مسئله 18. مسئله 18 عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم. درباره دیه خطاست. دیه خطا هم اگر ابل باشد باز سنین یک وضع خاصی دارد. غیر ابل فرق نمی کنه، اما ابل سنین خاصی داره، سبکتره. شبه عمد از عمد سبکتر، خطا از شبه عمد سبکتر است. در اینجا گاهی تصور می شود که این بحث ها با اصالت الابل سازگاره. این در جایی است که ما اصالت الابل قائل باشیم، ولی میرسیم در روایاتی که سنین بیان شده شاد هم بیان شده، معلوم میشه اصالت الابل نیست. بعضی از روایات هست سنین ابل هست توش، شاد هم هست، منتها شاد سن نداره. معنیش این است اگر این فرد تخییر رو انتخاب کردی سنین هست، خفیف، نیمه خفیف، شدید، اما شاد همشو مساوی هست. چرا تو روایت داره دیگه؟ نه نداره به قیمتم، داره 1000 تا شاد، 100 تا ابل. و ان کانت من الابل سنینش اینه. دقت کردید؟ این مشروط نیست که حتما ما اصالت الابل باشی، خفیف و نیمه خفیف و شدید. نه تخییرم قائل بشی، این فرد تخییر خصوصیت چینه؟ تعبده. البته کسی میتونه بگه آقا اگر این سه مرحله با هم تفاوت دارن در ابل، پس چه دشات ندارن؟ تعبده دیگه. یه نکته. نکته دوم این است که روی مبنای ما دوباره این بحث بی خوده. ما اصلا نه قائل به ابلیم، نه قائل به شاد. گفتیم معیار نقود امروز اسکناس، اونم بر حسب دینار حساب میشه، محاسب میشه، با عدده زیادی که داشتیم. دوران ابل نیست، در زمان ائمه هم دوران ابل نادیده گرفته شد، دوران دینار بود که روایات بسیار زیادی در این زمینه گفتیم. مسئله 18 اجازه بدید بخونیم، منتها چون مطابق مشهور میخواییم بحث کنیم به مبنای ما، این مسئله جا نداره. فیدیت الخطا روایتان، فیدیت الخطا روایتان، دو روایت داریم. بعدن خواهیم دید سه تا روایت داریم، منتها روایت سوم عامل نداره. در بین شیعه سه تا روایت داریم، در بین سنی هم سه تا روایت دیگه داریم، یعنی به یه معنی هم 6 تا روایت. حالا شیعه شو حساب بکنیم، روایتانی که عمل شده و الا سه تا روایت داریم. اولا هما، روایت اولا، سلاسون حقه، 30 تا چند ساله؟ 6 ساله، 4 ساله، حقه 4 ساله، حقه نخونه. و سلاسون بنت لبون، 30 تا 3 ساله، بنت لبون، منتها ماده باشه، بنت لبون. 30 تا و 30 تا شد چند تا؟ 60. و 20 بنت مخاز، و 20 بنت مخاز، بنت مخاز 2 ساله. چرا میگن بنت مخاز؟ برای اینکه مادرش بارداره، هنوز نزاییده که لبون باشه، لبون نیست، مخازه. اشرون بنت مخاز یعنی 22 ساله. و هیت داخلت و فسنت ثانیه. چرا تفسیر کرد امام اینو بقیه تفسیر نکرد؟ بله اون بقیه رو قبلا گفتن دیگه، به انتمخازی تا به حال نگفته بودن، بیام تفسیر کردن. وحیت داخلت و فسنت سایه، این شد 80 تا. و اشرون ابن لبون، یعنی 3 ساله مذکر، ابن لبون. 30 تا بنت لبون بود، 20 تا ابن لبونه، این شد 100 تا. پس معنیش این شد 30 تا 4 ساله، 30 تا 3 ساله مؤنث و 20 تا بنت مخاز 2 ساله مؤنث و 20 تا 2 ساله مذکر. ابن راز 3 ساله مذکر، ببخشید 3 ساله مذکر، این شد 100 تا. و الاخرى روایت دوم، روایت دوم 25 تا 25 تا. خمسون و اشرون بنت مخاز، خمسون و اشرون بنت مخاز، 22 ساله مؤنث. خمسون و اشرون، ببخشید 25 تا 2 ساله مؤنث. و خمسون و اشرون بنت لبون، 25 تا 3 ساله مؤنث. و خمسون و اشرون حقه، 25 تا 4 ساله. و خمسون و اشرون جزعه، 5 ساله. خب این دو تا روایت. جمله آخر امام عرض کنم بعد بقیه برای فردا. ایشون میفرمایند ولا یبعد ترجیح الاولا، لا یبعد میگن، بعد خواهیم دید که حتما باید اولا رو ترجیح بدیم، چون سند او معتبره، سند دوم معتبر نیست. ولا یبعد ترجیح الاولا و یحتمل التخییر، باز یحتمل التخییر اومد، در حالی که تخییر در مسئله اصولیه است نه فقهیه. و الاحوط التصالح، و الاحوط التصالح. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.